صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه، در مورد ابعاد تجاری و اقتصادی افول جایگاه ایالات متحده آمریکا. بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید. در راند دوم صحبتمون با آقای دکتر خوش‌چهره بحثمون رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر، من اگر بخوام یک جمع‌بندی بکنم از آنچه که از شما یاد گرفتم، ما فهمیدیم که ایالات متحده در مقطع بعد از جنگ جهانی دوم برای منافع خودش یک سری قواعد و رژیم‌هایی رو وضع کرده در عرصه تجاری مثل WTO، ولی خب طبیعتاً الان که احساس میکنه به خاطر تغییراتی که اتفاق افتاده مثل قدرتگیری چین و رشد رقبای تجاری آمریکا، احساس میکنه دیگه شاید منافعش تامین نشه، در دوره آقای ترامپ داره رو میاره به سیاستهایی که شاید مغایر با اون رژیم های تجارت آزاد باشه، مثل وضع تعرفه ها و مثل خروج از برخی پیمان های تجاری که چه بسا خودش بنیانگذار برخی از اونها بوده. و همچنین شما فرمودید که در بخش پایانی صحبتاتون که ممکنه در کوتاه مدت این سیاست ها جواب بده، کما اینکه الان اخباری که به ما میرسه از داخل آمریکا این است که به نظر میرسه سیاست های ترامپ چندان ناموفق نبوده، یعنی تولید اشتغال تونسته بکنه، بیکاری ها کمتر شده و لذا برای برخی از مردم آمریکا محبوب هم بوده آقای ترامپ، و چه بسا دوره دوم ریاست جمهوریش هم اگر اتفاق خاصی نیفته تضمین شده خواهد بود. اما سوالی که پیش میاد این آقای دکتر، که برخی معتقدن که این اتفاقاتی که داره میفته محصول سیاستهای خود آقای ترامپ هست، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که خود ایشون داره، و شاید سیاستهای سیستم آمریکا نیست، و اگر بعد از آقای ترامپ مثلا یک دموکرات به حکومت برسه، دوباره آمریکا برمیگرده به همون سیاست‌های لیبرالی. آیا شما معتقد هستید که این سیاست‌های فردی است یا واقعا سیستم آمریکا به این نتیجه رسیده که الان ما باید تغییر در سیاست‌هامون بدیم و این وضع کنونی تجارت بین‌الملل دیگه تامین کننده منافع ما نخواهد بود و ما باید یک عقب‌گردی بکنیم به سیاست‌های تعرفه‌ای، وضع تعرفه‌ها و مقابله‌های تجاری و حمایت از بخش دولتی، چیزی که در قالب پروتکشنیسم، حمایت‌گرایی ازش نام می‌بریم. نظرتون چه است؟ آیا این سیاست‌های شخص ترامپ یا سیستم آمریکا به این نتیجه رسیده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً رسیدیم به یه نقطه کلیدی برای بحث. به این پاسخ کوتاه شما اینطوری من باید اشاره کنم که این اشتباهی که ما فکر کنیم در آمریکا رئیس جمهور فعال مایش هست، یعنی یه نفر میاد هر اراده‌ای داره انجام میده. یه جریانات به شدت پیچیده‌ای که تو این جنبش وال استریت اشاره میکردن که این کانون‌های قدرت و ثروت، و بعدم به اصطلاح کتاب‌های زیاد، افشاگری‌های زیاد، سریال‌های زیاد که من یکیشو تو ایران دیدم ترجمه کردن، خانه پوشانی،
بله، هاوس آف کاردز،
بله، که بعد دومیشو نذاشتن بسازن که ایناش، و یعنی داستانایی داره حالا خود اون ساختارا داره افشا میشه، یعنی با این انفجار اطلاعاتی که تو این دهه‌های اخیر داشتیم تو فضای مجازی، خیلی از لایه‌های عادی مردم هم دارن متوجه میشن، منتها واکنششون با بی‌تفاوتی و با یه نوع خشم از زمامدارانه، یعنی انرژی که بیان اصلاح کنن ندارن، و بعدم ترک انتخابات معمولا. شما میدونید تو انتخابات امریکا در به طور متعارف یک سوم رای دهندگان رای میدن، یعنی در بهترین حالت مثلا از 30 و چند درصد برسونه خودشو به 40% رای دهندگان، در حالی که بعدن ادعا میکنن خیلی از کشورهای دیگه دموکراسی نیست، آرای مردم کمه، ولی افشای میزان مشارکت و افرادی که باید باشن آدم میبینه، میبینه چقدر تفاوت داره. من یادمه تو انتخابات همین آقای ترامپ، من یه بازی داشتم از دانشگاه هاروارد و MIT، بعدم رفتم سمت غرب دانشگاه کالیفرنیا USC، اونجا چند تا از این استادای برجسته شون یه میتینگی گذاشته بودن، همزمانی بود و اینا، که داشتن دلایل تحریم محافل آکادمیک رو به انتخابات میگفتن. میگفتن ما اول آماده بودیم بریم، ولی الان این شد، الان اون شد، این شد، ما نمیریم. که من بعدا را تو صحبت خصوصی با دوستاتشون اشاره کردم، گفتم خب این که روش مثلا برخورد نیست، اونا هم از هر جریانات سیاسی قدرتمند تو هر جایی که غیر دموکراتیک به تعبیر اونا بخواد عمل کنه، یکی از روشاش اینه که به اصطلاح حضور پر رنگ مردم رو کم رنگ کنه، کسایی که سازمان یافتن بعد با حداقل رأی مسلط میشه. حالا از این نتایج چی رو، از این جملات چی رو داریم نتیجه گیری میکنیم؟ اینه که آیه ترام نیست، اون جریانات کانون قدرت ثروتیه که الان هم معلوم شده لابیای صهیونیستی خیلی قویه، کانونای قدرتی که نفتی ها هستن قویان، چه هستن اینها با توجه به دوره های اصطلاح میگن نوسانات، فلکچویشن هایی که تو اقتصاد و جریانات سیاسی اجتماعی وجود داره، تو مقاطعی، حالا این جمله دیگه خیلی افراطیه ولی حالا من افراطیشو میگم، خیلی افراطی قبول نکنن، عروسکایی رو میگردن، مثلا بحث ریسیسم و نجات پرستی و چیزهای خشمهای بالقوه‌ای که توی این سکند جنریشن ها، نسل دوم ها و مثلا مکزیکی تبارها اصطلاحاً، سیاه‌پوستا، زردپوستا که تو امریکا درصد بالایی هن وجود داره، مخصوصا خشمی که سیاه‌پوستا دارن نسبت به تبعیض‌های ناروایی که دارن، در اون موقع قبل از اینکه آقای به اسم اوباما بیاد، من تلویحا هم بعضی از این مقالاتی که محدود ولی خیلی نافذ به این چیزا میپردازن رو داشتم دنبال میکردم، حتی به دوستان گفتم فکر کنم اگر اشتباه نکنیم یک رئیس جمهور به اصطلاح سیاه‌پوست رو میذارن، نه که سیاه‌پوست انقلابی، سیاه‌پوست میذارن که بعدا خیلی از سیاه‌پوستا به اصطلاح پشیمون میشن چرا به این امید داشتن. من یادم موقعی که اوباما انتخاب شد، من یه سمینار WTO تو مانیل بودم، یه اجلاسی بود اونجا، و شادی و شادابی رو CNN بودن نشون میداد که چقدر زغزده شده بودن سیاه‌پوستا که گریه میکردن، فکر میکردن منجیه مثلا اینجا. بعدها با چه به اصطلاح خشم و غضبی سیاه‌پوستا اوباما رو به اصطلاح از کاخ چیز که میرفت تودی که داشت باش برخورد کرد. یا مثلا تو اون مقطع، تو همین دوره بین دو تا جریان که هیئت‌های پشت پرده داشت کار میکرد، یکی جریان فمینیستیه، یعنی رأی زنان رو در امریکا بتونه بیاره بالا، چون رئیس جمهور خانم نداشتن و اون خانم کلینتون شانس داشت بیاد بالا، ولی دلایل و به اصطلاح تحلیل‌های محتواییشون این بود که جریان سلطه نظامی، تقویت سلطه نظامی امریکا و بعد جریانات برای تغییرات اکولوژی و چیزهای سیاسی و منطقی جهان که چیز آمد با ضد جنگ افروزی اومد، ولی خودش به اصطلاح به پرتگاه کشونده دیگه، با کره شمالی و چین حتی، بعد ایران و جای دیگه به اصطلاح خیلی هیبت‌های رزم می‌گرفته و هی هم در لحظه آخر تغییر کرده، بعدم تغییر شخصی نبوده، یعنی همون جریان قدرت بهش میگه. پس بنابراین این اشتباهی که فکر کنم یه آدمی اومده منتها، حالا یعنی چی بالاخره ترامپ آیا حرف میزنه یا نه؟ بله، مثل این میمونه که شما یک کامبینیشن بهش میگن، اجزا رو میچینی ولی ترکیب این اجزا و نحوه چیدن اجزا رو اگه دنبال نکنی فکر میکنی شخصی که تو اونجا داره عمل میکنه، یعنی برای شما میز رو میچینن، مهرهای رو میذارن اونجا که قدرت انتخاب شما دیگه نداره، فوقش این مهره رو هم میذاری اونور، اینو میذاری اینور، یعنی تو کامبینیشن ها یه مقدار دستت آزاده ولی ترکیبای بنیادیشو از قبل برای شما طراحی کردن. بنابراین ترامپ به عنوان یک کسی که به این دلیل اومد که یه خود امید بدن به آینده امریکا، بعدم یه سرمایه‌دار موفق رو بیارن بگن ماله یه مدیری ها بودین که بیزنسمنه و میتونه اقتصاد نجات بده، جذب کنه خیلی از افرادی رو که به اصطلاح مشارکتشون برشون لازم بوده. خب ایشون با نگاه بیزنسی یه کارهایی بعضی مقام میکنه، اصطلاحش هم که به کار میبره گاو شیرده، به اون میگه این میگه باید پول جنگو بدین، اینجا جایی که اختیار دست خودشه، یعنی ادبیات حرفه‌ای شو داره به کار میبره، ولی حوزه های تاثیرگذاری و عملگذاری همونی که براش میخونن، شما در رابطه با حمایتی که از اسرائیل میکنه یا یهود و مثلا نام میبره افراطی و این حرفا و بحثای دیگه میگه، نگاه میکنید هیچ فرقی با همون رقیبش که کلینتون بود و اون نفیش میکرد اینا رو نداره. یعنی پس برامبر این شخصی هست که اصطلاحاً حالت چی میگن، خیمه شبازی، عروسکای خیمه شبازی که یه حرکت هایی میکنه ولی نخش بالاخره در دست جای دیگه است. اما در حوزه اقتصاد چون یه آزادی عملی به نظر من از نظر ایده داره که اینا اجازه دادن تو اون کارو بره که منافع کوتاه مدت رو مثل خیلی از سیاستمداران در دنیا و متاسفانه ممکنه بعضی موقع تو ایران هم شاهد باشیم که یه جریان پوپولیستی مثلا دنبال بکنیم، تو آمریکای لاتین که خیلی قویه، یعنی ببینیم مردم الان با چی، با آب نبات اگه خوشحال میشن یا آب نبات دستشون بدیم، در حالی که کسی که عاقلانه فکر میکنه باید رزق و روزی پایدار براش راه بندازی، وگرنه با یه توزیع پول یا جریانات دیگه که تو آمریکای لاتین رسمه یا الان داره تو خیلی از دنیا رسم میشه، آدمای عاقل و نخبه یک جامعه میدونن این راه حل نیست. بنابراین تهران تو راستای منافع کوتاه مدت داره منافع استراتژیک و بلند مدت امریکا رو دچار چالش میکنه، مثل خیلی از کشورهای دیگه. حالا بلا تشبیه بگیم، مثلا دوستان ما در دولت یا در مجلس، چون من تجربه مجلس داشتم، که به سمت خامفروشی نفت میرن، هی به جایی که به تولید ملی، همون پروتکشنیسمی که اشاره کردید، حمایت گرایی و رفع موانع از سر راه تولید ملی باشه، به جایی که پول بدن، پول در یه مقطع اشکال نداره بدی، ولی به عنوان یه مسکن که بعدش برنامه داشته باشی، به جایی که ماهی بدی، اصطلاح عامیانه‌اش که ماهیگیری یاد بدی، بذار با دستنج خودش نیروی کار چیز بده، که تو ایران هم این صادقه که ما شاهدیم، مثلا با خامفروشی نفت که منافع نسل‌های جاری و آینده رو به خطر میندازه، ما سعی کنیم مثلا یه پولی بیاریم بگیم سبد کالایی داریم میدیم فلان میکنیم. این نگاه، نگاهی بهش میگن چیزه ضد میان مدت و بلند مدت، نگاه آنیه با جلب رأی. حالا من جسارت نمیگم کلیت نظام تصمیم گیری رو بگم، ولی میدونم رگه ها و لایه های اینطوری بوده. من نماینده مجلس با صراحت اشاره میکنم، چون بودم اون موقعی که نماینده مجلس بودم، که ما حرفایی میزدیم در راستای منافع، بعد میگفتن آی دکتر حالا الان مثلا این کارو کن، گفتم بابا جان شما صادقانه با مردم صحبت کنین، بگید یه گذشت کوتاه مدت اینطوری اگه داشته باشید این منافع رو داریم، بزنیم خودشون انتخاب کنن، بگن نه ما مثلا اینو میخوایم، نه از طرفشون تصمیم نگیرید. بنابراین ترامپ الان داره منافع کوتاه مدت رو دنبال میکنه، و این منافع کوتاه مدت هم تو که باز خوشبختانه شما هم اشاره کردید، تو آمارهای رشد اشتغال داره خودش یه خود نشون میده، ولی رفاه ملیشون یه خود اومده پایین تر. حتی رفاه ناشی از دستمزد بیکاران خودش رفاه را از یه مقوله میبره بالا، رفاه ملی ها. اما از یه طرف سطح عمومی قیمت ها یا گران شدن یا عدم ورود کالاهایی که ارزان مخصوصا چینی یه پدیده است، که اونم باز اینطوری اومده حل کرده اگه دقت کرده باشید، که میگه جنگ فلان، ولی 200 قلم کالای چینی رو اجازه میدیم از مالیات چه بشه. یعنی دقیقاً اونایی که واکنش‌های مردمی داره، کالای ارزانی هست به نفع رفاه مردمه، و با دستمزدهای کمی که به مردم امریکا میدن به نسبت واقعی دستمزدتون دو سه دهه، دستمزد اومده پایین در امریکا، ولی چون این کالای ارزانو میخرن، اون کاهش دستمزد آنچنان خودشون نشون نمیده. مثلا ما تو ایران الان دچار فشار اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و امثال هم شدیم، ولی کالاها نیومده پایین. فشارش مردم با پوست و گوشت و استخوانشون درک میکنن. اگه سیاستگزار عالمانه بخواد فکر کنه، سعی میکنه قیمت تموم شده این کالا رو برای مردم بیاره پایین، که کاهش قدرت خریدشون رو به یه تعبیری جدا کنه، که امریکا در مورد کالای چینی بعض اجازه دادنش داره جور میکنه. پس پاسخ دوباره همونی که گفتم، این پیشبینی و این روندرفتار در تضاد با اصول امریکا و پایش، و داره اونو بیشتر میشکونه و دوچار شکنندگی میشه. دو، تصمیماتش در حد خورد با خود ترامپ، استراتژیکش نه، کسای دیگه میگن، و در راستای اون افول هم داره کار میکنه.
آقای دکتر، حالا اگر بخوایم با یک نگاه به آینده صحبت بکنیم، برخی ممکنه معتقد باشن که خب این اقدامات جدیدی که آمریکا داره میکنه چه بسا نشانه افول نباشه، یعنی از موضع فعالیت، یعنی آمریکا خب یه زمان احساس میکرده با وضع رژیم های تجارت آزاد منافعش تامین میشه، الان احساس کرده که نباید تغییری بده و کاملا فعالانه و از روی تدبیر داره یک سیستم جدیدی رو ایجاد میکنه برای مقابله با چین، برای مقابله با رقبا داره سیاست حمایتگرایی اتخاذ میکنه. آیا شما این رو یک موضع فعالانه میدونید یا از یک موضع انفعال میدونید؟ یعنی آمریکا احساس کرده در ورطه افتاده که دیگه واقعا نسبت به رقبا داره عقب میفته و شرایط اقتصاد جهانی، شرایط رژیم های بین المللی داره به سمت دیگری میره، و یک موضع از روی ضعف و از روی استیصال آمریکاست. و اگر اون وقت نگاهتون اینه، به نظرتون آیا آمریکا میتواند با این سیاستی که داره اتخاذ میکنه تغییری در عرصه اقتصاد جهانی و تجارت آزاد بده، یا نه تجارت آزاد مسیر خودش رو همچنان ادامه خواهد داد و این آمریکاست که با این سیاست ها حتی عقب میفته؟
شما زمین که تبیین خوبی دارید میکنید، ولی مسیر رو دارید، اصل منو دارید تغییر میدید. یعنی ببینید، اینی که من دارم به شما یه چیز وسیع‌تر میگم، اشاره میکنم که این ترامپ نیست که ترامپه، در چی کلیات، در استراتژی، تو تاکتیک بله، یعنی تو اقدامات مقطعی و موردی بله، داره خودش چیز میگه، تازه اونم یه تاییدی رو داده که تو این حوزه ها میتونی کار کنی. مثلا شما فرض کنید یه بچه رو میفرستی توی زمین گلالودی که اون ورش اتوبانه، این ورش فلانه، اجازه داره تو این زمین گلالود بازی کنه، ولی اگه بخواد از اون خط خارج بشه، شما بلافاصله داخل میشید مهارش میگن. درسته داره گلبازی میکنه، گلبازی نهایت اجازهشه، ولی بازی خطرناک اون بر مار سمیه اون بر چه هست تو اون مناطق اجازه نداره بره. پس یه دایره ای از عمل کرد هست براش. دومین حرفم این بود که یه جریان جبری، حالا ماها سنت الهی بهش میگیم، ولی خیلی از این چیزا ماتریالیست ها که تحلیل میکنن، مثلا طلای از نظام سرمایه‌داری میگن بهترین تحلیل، و خود اندیشمندانشون، خود صاحب نظرانشون، من در خارجم که بودم میگفتم بهترین تحلیل ما رو مارکس از نظام سرمایه‌داری، ولی ما تونستیم ایرادایی که اون گفته بیایم با یه سری اصلاحات تغییر بدیم، نتونستن بنیادی چیزی کنن، فقط بنابراین مشکلات هی متراکم میشه، عقب میفته. بنابراین تبلورش اگه شما میبینید وال استریت یا تو فرانسه جنبشایی هست، این جنبش ها من از ابتدا میگفتم موفق نمیشه، یعنی آمریکا اجازه نمیده که با یه اعتراض بره، ولی هی این اعتراض ها غلیظتر میشه. آمریکا حل نمیکنه مشکلاتو، با ریفورم متراکم میکنه، عقب میندازه، یعنی بدهیای آمریکا به شدت متراکمه. عقب افتادگیهایشون تو خیلی از مزیت های اقتصادی بنیادی داره میشه، نمیتونه حل کنه. بالاخره کشورهای دیگه با کارایی، پروداکتیویتی، با اینوویشن، نوآوری و غیره، تو ژاپن، تو کره، تو نمیدونم چین و غیره، کالاهایی رو میارن که قدرت تولید کننده آمریکایی قدرت تولید اون رو تو اون میزان و با اون قیمت نداره. بنابراین آمریکا خودش کشیده توی خدمات مولد که اشاره کردم، که توی شیپمنت هست، توی نظام بانکی هست، بورس هست، توی نظام ارتباطات هست، آیتی هست و نرم افزار هست و غیره، که این زمینی که درآمد رو سعی کرده حفظ کنه، به شدت این حوزه های شکننده است، چون تو چیزهای بنیادی و اساسی بازاراش کسای دیگه دارن میگیرن، مخصوصا تو رفاه و معیشت مردمی که وجود داره. بنابراین این اقدامات قطعا اقدامات تاکتیکیه با ملاحظه حفظ قدرت، که چگونه بیشتر بر سر کار بمونه یا به قول شما در انتخابات بتونه پیروز بشه، و این در تعارض آشکار هست با اصول پایه‌ای، و این به تعبیر اون تحلیلگران ماتریالیستی تضاد درونی داره، که اینا چه بخوان چه نخواد، این تضادهای درونی باعث به اصطلاح زوال و به اصطلاح فرو افتادگیشون میشه و افتادگیشون میشه. خیلی از اصلاح نظری که الان تو امریکا داره چیز میشه، بحث تجزیه طلبی که از قبل بوده، البته ایالت تکساس، کالیفرنیا، جای دیگه، میگن علائم استحکامش داره باش به این شاخصا داره به شدت داره میره بالا، و بنابراین ناامنیای داخل امریکا اگر ناشی از اقتصادی باشه که در ابتدای ترامن بود، تجزیه طلبی رو میبره، یعنی کالیفرنیا میگه آقا من یه رفاهی بالایی هم، منو به خاطر عقب افتادگی فرض بفهمید آریزونا یا فلان ایالت نکشین پایین، بذارید ما مستقل بشیم. این تجزیه طلبیه باز داره قوی میشه، اصول بنیادی داره قوی میشه. نظام جهانی الان تعارضی که بین اروپا و امریکا وجود داره، تعارضی که با بعضی از قسمت‌های دنیا وجود داره، داره اینا قوی تر میشه، یعنی آینده به نفع امریکا نیست.
سپاس فراوان آقای دکتر خوشهری عزیز، استاد برجسته دانشگاه و اقتصاددان، از اینکه با شما هم صحبت شدم بسیار بسیار مفتخرم، خیلی استفاده کردیم از عمق دانش و اطلاعات شما، برای خودم بسیار آموزنده بود، امیدوارم که شنوندگانم هم، و قطعا مطمئنم که شنوندگانم هم از محضر شما استفاده کردن و از دانش شما بهره بردن. خیلی ممنون که از فرصت رو در اختیار ما قرار دادی، از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو شنیدی تا این لحظه بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که در برنامه های آینده فرصتی باشه که در خدمتون باشیم. به اتفاق مهمان برنامه از خدمتون مرخص میشیم، خدایا رو نگهدارتون باشیم.
خب دوستان عزیز شنونده در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو آغاز یک پایان رو شنیدید. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان در این برنامه بررسی شد، مورد توجهتون امیدوار هستیم قرار گرفته باشه. و اما آرزو می‌کنیم که در فصل زیبای پاییز دلهاتون سرشار از مهر و محبت و به رنگ‌های زیبای پاییزی باشه. خب دوستان عزیز شنونده از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه میان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی تقدیم به شما میشه.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بنده سرهنگ یونس عبدی هستم، رئیس مرکز امور ایساجران نجا. بدون هفته دفاع مقدس رو که پشت سر گذاشتیم، خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنم و امروز هم که خدمت شما هستیم، اولین روز نیروی انتظامی هست که برنامه غبارکوبی در مزار شهدا رو در سراسر کشور خواهیم داشت که من با این توضیح مطلبم رو ارائه بدم که خب در 8 سال دفاع مقدس نیروی انتظامی که متشکل از نیروهای شهربانی، جاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی بود، کمان که معمولیت این عزیزان تولید و ایجاد امنیت در شهرها و روستاها و جاده‌ها بود و در واقع امنیت داخلی کشورمون رو به عهده داشتند، خیلی از این عزیزان داوطلبانه آمادگی خود رو اعلام کردن و رفتن به سمت جبهه‌های جنگ و در کنار سایر رزمندگان، بسیجیان، نیروهای سپاهی، نیروهای ارتشی از حریم ایران اسلامیمون دفاع کردن که و حاصل این رزمندگی این نیروهای انتظامی بیش از 8000 شهید در دوران دفاع مقدس داشتیم و بیش از 13000 جانباز مربوط به دوران دفاع مقدس داشتیم و حدود 2000 نفر از نیروهای انتظامی که عرض کردم شامل شهربانی و جاندارمری کمیته بوده باشن به عنوان آزادگانمون در اسارت بودن که آزاد شدن و برگشتن و تداوم این رزمندگی ایثارگری کماکان بعد از 8 سال دفاع مقدس هم در نیروی انتظامی استقرار داشت و نیروی انتظامی همواره برای ایجاد نظم و امنیت در سراسر کشور و کنترل مرزها قریب 5000 شهید رو نثار کرده و حدود 11000 جانباز رو در این عرصه ما نیروهامون به لحاظ رزمندگیشون دچار حادثه جسمانی شدن و استدعا داریم که به هر حال بحث امنیت هزینه بر هست.